เวลาเราทุกข์ยิ่งเราเรื่องอะไรมันสุขันเดริมพูดเกี่ยวกับเชียข้างซารีรซวานุลลาลีมีฟรมานยันاز اطلاق بعضی از ادله استفاده شده است که در باب غرامت مطلقا باید قیمت پرداخت کرد، خواه اون شیء تالف از نسبیات باشد یا از قیمیات. این اطلاق که در عبارت مرحوم شیخ آمده است باید دید که مراد ایشان از اطلاق چیست و این اطلاق به چه معناست. آیا همین اطلاق اصطلاحی است یا اینکه خیر اطلاق اصطلاحی نمی شود باشد. عبارت شیخ این است که مقتضا اطلاق ادله زمان فی القیمیات هو ذلک به حسب المتعارف. دو جور این اطلاق در اینجا تفسیر شده است. تفسیر اول این است که اون چه که حکم شده است در شریعت به زمان او که عبارت است از تالف، شیئی که طلب شده است در شریعت حکم شده است که شخص طلب کننده ضامن است. تارتن مضمون و مضمون زمان او به مثل است و اخرى به قیمت. شارع در رابطه با زمان این اشیا که تارتن به مثل است و اخرى به قیمت چیزی بیان نفرموده است. در عرف ما نگاه میکنیم تقریم بعضی از اشیا به مثل است از نظر طریقه عرفیه و برخی به قیمت. اطلاق در اینجا به این معناست که شارع اتکای فرموده است به طریقه عرفیه و امر را به همون عرف واگذار کرده است و قهرن اگر بگیم شارع به عرف واگذار کرده است نحوه تقریم را که مثل بدن یا قیمت، نقض غرض هم نشده است. اصل زمان را شارع فرموده است. حالا در قیمیات خود مردم می دانند چه چیز قیمی است چه چیز مثلی حساب می کنند. در مثلیات همون جوری که خودشان اون رو جزو مثلی می دانند مثل گندم و جو غرامت به مثل و مثل گاو و گوسفند و امثال ذلک هم غرامت به قیمت. اگه شارع سکوت کند چیزی بیان نفرماید از باب واگذار کردن امر به خود عرف، این یا نقض غرض شده است که بگیم خلاف حکمت است. مولای حکیم در اینجا این را واگذار کرده است به خود عرف. شبیه این که عرض کردیم دیروز، شارع می‌فرماید اگر چیزی متنجس شد او باید با آب تطهیر بشود، اما چجوری با آب تطهیر کنن این دیگه واگذار به خود عرف شده است، طریقه خاصی را. و این که واگذار به عرف بکند نقض غرض هم نشده است. پس طریقه عرفیه در حقیقت نتیجهش این می شود که مورد امضای شارع واقع شده است و اطلاق در اینجا هم عبارت می شود از واگذار کردن امر به عرف و تأیید کردن طریقه عرفیه. خیلی جاها این کار هست که به همون طریقه عرفیه اعتماد می شود. تقریب دومی که برای اطلاق، حالا این تقریب از نظر شیخ انصاری مورد اشکال است، چون اگر ما باشیم و این تقریب شیخ رضوان الله علیه اشکالی که میکند این است که میفرمایند مثلی اندل عرف چیزی است که بالفعل مماثل داشته باشد، ولو اینکه در اصل مماثلی برای او نباشد. اگه بالفعل مماثل داشت ولو از باب ندرت، این جزء مثلیات است. و قیمی به عقیده شیخ رضوان، و قیمی از نظر عرف چیزی است که بالفعل مماثل نداشته باشد، ولو اینکه در اصل از اشیایی باشد که مثلی باشد. این میفرماید طریقه عرفیه است. عرف اینجور نیست که در همه جا قیمت بدهد، عرف فرق میگذارد، در برخی از امور مثل انجام مثل در مقام غرامت میدهند و در بعضی از موارد قیمت. و ملاک هم از نظر عرف به عقیده مرحوم شیخ فعلیت مثل و عدم فعلیت مثل است. اگر بالفعل مماثل داشت مثلیون، اگر بالفعل مماثل نداشت قیمیون. پس این که شما بگویید مراد از به اصطلاح تقریم ایکال امر به عرف است و عرف در همه جا در باب تقریم قیمت میپردازد، این حرف خلاف واقع است، زیرا عرف در برخی از موارد که ماله مثلون فعلا مثل میدهند و در برخی از موارد که ما لیس له مثلون به امکان مثلیان چی قیمت میدهند. پس اینکه ما بگیم تقریب از اطلاق به معنای اول که عرض کردیم استفاده بشود که مراد ایکال امر به عرف باشد و عرف همه جا در باب غرامت قیمت میدهد، این خلاف اون چیزی است که دائر است بین عرف. این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که به عنوان اشکال ذکر کردن مورد قبول نیست، زیرا اگر در سابق در بحث ملاک مثلی و قیمی که گذشت بحث مفصلی هم داشتیم، در اونجا عرض کردیم ملاک فعلیت مماثل در مثلی و یا فعلیت عدم فعلیت عدم مثل در قیمی این نیست، میزان نوع است. اگر شیئی به حسب نوع مماثل دارد ولو بالفعل نداشته باشد، این مثلیون. اگر شیئی به حسب نوع مماثل ندارد، این قیمی است، ولو الان در حال حاضر مثل برای او پیدا شده است، مثل همونی که در روایت هم آمده است که اگر کسی عبد شخصی را از بین برده است و لکن برای مالک، برای شخص طالب بر ذمه مالک عبد یک عبدی با همین اوصاف بوده است، آیا می شود ما بگیم اینجا تساقط بشود به اعتبار اینکه اون مافی ذمه مماثل با اون چیزی است که این آقا تلف کرده است، با اینکه عبد از قیمیات است. حالا پیدا شد الان سبیل ندره اینجوری بینم، همین فرضم در مورد روایت وارد شده است، باید بگیم این از قیمیات مثلیات است که مماثل دارد و معامله بشود به نحو معاملهی که در باب مثلیات میشود، یا اینکه خیر این قیمیست. تعبیری آمده در روایت به عنوان تساقط در این فرض، اما این دلالت برای اینکه این بشود ما غرامت را در همه جا به مثل بدیم ولو از قیمیات باشد، یا بالعکس در همه جا قیمت بدیم ولو اینکه از مثلیات باشد، دلالت بر این نخواهد داشت. پس اطلاق به معنای اول از نظر مرحوم شیخ مردود و این اشکال برش وارد است. علی حالین گرچه ما هم بر اشکال مرحوم شیخ، بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به بیان مرحوم شیخ اشکال کردیم، ولیکن عرض کردم اصل مطلب را قبول ندارند، نه شیخ انصاری نه مرحوم محقق اصفهانی، هیچ کدوم اصل مطلب را قبول ندارند که غرامت مطلقا به قیمت باشد. ولی شیعه از من چرا؟ چون خلاف ما هو المتعارف در عرف است. ما در عرف میبینیم در باب مثلیات مثل میپردازند، چرا؟ به مکان اقربیتی الی طالب. و در باب قیمیات قیمت میپردازند به خاطر اینکه نسبت به شیعه طالب چون از مثلیات نیست، اقرب الاشیا قیمت است. و اما معنای دومی که برای اطلاق در عبارت شیخ انصاری احتمال داده شده است، این است که ما در عرف که ملاحظه می کنیم بخواهیم اطلاق معنا کنیم، بعضی از اشیا غالبا یعنی 80% 90% تدارک اونها به مثل است. چرا؟ چون غالبا و نوعا مماثل برای او پیدا میشه، قبیل گندم و جو. این غالبا گندم، جو، برنج، امثال ذالک، این از مثلیات است چون غالبا مماثل برای اینها هست. حالا یک نوع میشود به خاطر احتکار یا غیر ذالک یک نوع از برنج پیدا نشود، یک نوع از گندم پیدا نشود، اون غیر غالبه. غالبا اینا هست، مماثلشان هست. این یک قسم. و همچنین در برخی از امور متعارف این است که تدارک در اونها را با قیمت انجام میدن، از قبیل حیوانات گوسفند طلب شده میان قیمت حساب میکنن، باقی را زده قیمت حساب میکنن، پرنده ای را زده از بین برده است خب قیمت حساب میکنن. حالا گاهی از اوقات مماثلش پیدا بشه مثل بعضی از انواع پرندگان، کبوترهای چاهی میگن دیگه، اینا همشون یک نوع هست، اینجا مماثل پیدا بشود او حساب نمی کنن، میگن آقا غلبه بر این است که اینا مماثل ندارن، تهیه مثل به این راحتی نیست. حالا ببینیم که به صورت ندرت مماثل پیدا بشود، این وجود غیر غالب مماثل موجب نمی‌شود از مثل، از قیمی بودن او رو خارج کند، اون جز قیمیات است. کما اینکه از اون طرف هم همینجور وجود عدم وجود مثل موجب نمی‌شود مثلی از مثلیت ساقط بشود، ولی این دیگه نه، جز قیمیات است. اون چی که بر عهده مکلف به عنوان زامن می آید در چیزی که حسب نوع مماثل دارد مثل است، و چیزی که حسب نوع مماثل ندارد قیمت است. اونه که در اول مثل پیدا نشود و در دوم مثل پیدا بشود، این موجب خروج از اونچه که در ذمه رفته است و تبدل او به شیء آخر نخواهد شد. پس از این معلوم می شود که حکم به زمان در اون چه که به حسب غلبه، غلبه نوعیه وجود مماثل است، این است که باید زمان او به مثل باشد، و اون چه که به حسب غلبه نوعیه عدم وجود مماثل است، باید زمان نسبت به این شی به قیمت باشد. خب حکم به زمان در مثلیات به مثل و در قیمیات به قیمت، این حکم موجب این می شود که اگر در جایی شیء از قیمیات بود ولی مماثل پیدا شد برخلاف غالب، اینجا نباید بگیم ما مکلف و زامن موظف است که مثل بدهد، چون مثل پیدا شده، نه، این موظف است به همون قیمت دادن. حالا اگر خودش قبول کرد آقای زامن که مماثل رو تهیه کنه، داره یک لطفی در حق مضمون رو له کرده است، یلا تکلیف او نبوده است. بنابراین بیان برای اطلاق به این معنا نمیتوانیم بگیم در مطلق مثلیات، در مطلق باب غرامت همه جا باید مثل پرداخت و یا اینکه مثلی نباشد، یا بگیم در باب غرامت همه جا باید قیمت بپردازد شخص و یا اینکه قیمی نباشد. این چنین حکمی استفاده نمیشود و اطلاق به این معنای دوم که ما حاصلش عبارت است از این که ما به غلبه نوعیه نگاه کنیم که غلبه نوعیه به چیست و اون معیار باشد و غیر غالب رو ما نگاه نکنیم. اطلاق هم در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه که آمده است به معنای انصراف شی به فرد غالب، و واضح است که این غلبه غلبه نوعیه مراد هست. انصراف به غالب به حسب نوع به معنای این می شود که شما تفکیک کنید بین باب مثلیات و نوعیات و مثلی و نوعی را هم به حسب نوع ملاحظه کنید، نه طبق معنای اول که به حسب بسا فرد ملاحظه می کردن که این فرد الان مماثلش پیدا شده یا نه. نه، ما ملاک و معیار را باید نوع قرار بدیم. اگر به حسب نوع غالب در اون شی وجود مماثل باشد، بگیم این از مثلیات است و حکمی شود به این که باید مثل بپردازد. اگر رو مثل پیدا نشد، اجماع دلالت دارد بر این که باید قیمت بدهد. دقت فرمودید؟ و بالعکس اگر شیئی از قیمیات است، موظف است مکلف به این که باید در اونجا قیمت بدهد. حالا اگر مماثل پیدا شد، میتونیم ادعا بکنیم که این آقای زامن ملزم باشد به این که مماثل بده چون مثل پیدا شده؟ میگیم نه، این از قیمیات بوده. دلیل بر این که الزام ندارد بر پرداخت مثل در قیمی که وجد له المثل، دلیلش چیست؟ آقای اجماع. پس طریقه عرفیه از یک طرف و اجماع از طرف دیگر این است که ما به حسب غلبه نوعیه مثلی و قیمی را مشخص میکنیم و بعد از اون در باب مثلیات میگیم ملزم است به پرداخت مثل و در باب قیمت ملزم است به پرداخت قیمت. هازا تمام الکلام راجع به. البته در روایاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا آوردن که از بعض از روایات اینجوری خواستن استفاده بکنن که شی با اینکه از قیمیات است معامله مثلی با او شده است، این روایات دلالت بر مدعای مرحومش، یعنی مدعای کسی که قائل به این معنا هست که در قیمی هم مثل بپردازن و وجوده دلالت ندارد، و توضیح این که چرا دلالت ندارد رو خودتون مراجعه کنین، هم مرحوم شیخ بیان فرمودن و هم اکابر متعرض شدن. این مطلب تمام می شود. بحث بعدی در این است که حالا که در باب قیمیات باید قیمت بپردازد، در جایی که ثبات قیمت داشته باشد از زمان اخذ تا زمان تلف تا زمان ادا، خب دیگه بحث اصلا معنا ندارد. ولی اگر جوری باشد که اختلاف قیمت پیدا می شود، مثل این که به حسب بلاد اختلاف قیمت پیدا می شود، به حسب ازمنه اختلاف قیمت پیدا میشه، مثلا گوسفند موقعی که حجاج میخوان قربانی کنن قبل از قربانی خیلی گران هست، ولی وقتی که روزی عید قربان گذشت قیمت گوسفند دیگه میاد پایین. چرا؟ برای خاطر اینکه دیگه طالبی ندارد. حالا در کجا این اختلاف فاحش در مثل مکه واضح هست که هست، یعنی گوسفند از نصف متاع کمتر میشه، ولی گوسفندی رو که به مبلغ زیادی میشه بعد از عید قربان او رو بره، چون طرف باید این گوسفندا رو برگردانه دیگه، به استفادهش هم برده دیگه از اون فروش قبل از عید قربان خودش. خلاصه اینا رو گازواد به نصف حتی کمتر از نصف هم میدن. ببینید در بعض از اماکن به فاصله دو سه روز اختلاف قیمت، حالا اگر قبل از عید قربان گوسفندی رو تلف کرد باید قیمت اون موقع حساب بکنن، یا موقع مثلا تلف رو، یا موقعی که میخواد ادا کنه که حالا بعد از عید میخواد ادا کنه، یک سوم نصف مثلا باید به هر حال چی کنه، چی کدومی کی. این بحث ان شاء الله بعد از سال ما بخواهیم.